اما قبل از آن از شما بزرگواران به خاطر کیفیت نامطلوب صدا پوزش می طلبیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که غیبت به هر شکلی باشد غیبت است. هر کسی را به هر نحوی یاد کنیم، از هر ندیفه اش بگوییم که او بشنود، به هر شکلی باشد ناراحت می شود، این غیبت است. این یاد ما از کسی، از ندیفه اش به هر شکلی وقتی می شنود ناراحت می شود که می گیم غیبت است، این ممکن است گاهی به زبان باشد، گاهی ممکن است به اشاره باشد، به ایما باشد، به کتابت باشد. صورتهای دارد که بعضی از صورتهاش را ما ممکنه غفلت داشته باشیم. ممکن انسان به عمل غیبت کسی را بکند، یعنی حرکات کسی را تغییرش را در بیاورد، این می شود چی؟ این می شود غیبت. به قول مرحوم مراوی، مثلا کسی اعرج است، مثلا پاش می لنگد، انسان اونطور را برود. یا موقع صحبت کردن کسی طوری صحبت می‌کنه، انسان موقع صحبت به اصطلاح تغییر را در بیاورد، او بدش می‌آید. همش غیبت، همش، یعنی فرق نمی‌کند به زبان انسان غیبت کند یا به فعل، یعنی با عمل به اصطلاح تغییر غیبت کند. با ایما و اشاره که از عائشه چیزی نقل کردن متوجه شد، اونم ایما و اشاره است که فرقی نمی‌کند و غیبت است. با غمز و رمز هم باز ممکنه غیبت باشد. با غمز و رمز معنیش چیه؟ که ما به این قسمتش حس میکنم، شما و من که به همش ظاهر مبتلا هستم، حالا به این قسمت مبتلا هستم، شما هم حس میکنم به این نوع غمز و رمزش مبتلا باشد. غمز و رمز چیه؟ غمز و رمز این است که انسان از کسی به نوعی یاد بکند که در واقع باز ناراحت می شود اگر بداند، اما نه به زبان است، نه با اشاره است، نه با کتابت است، نه با تقلید عملی است، هیچ کدام نیست، بلکه با یک نوع تعریض و غمز و رمز است. مثلا چطور؟ مثلا این که حالا خود بطمئن مثال می دهم، همونطور که ما می کنیم را من دوباره من تقلید شدم اینجا برای شما در می آورم، تقلید همونی که می کنیم. مثلا این که صحبت از کسی، حالا اسم کسی آمد به میان، نشستیم دو نفر یا بیشتر، اسم کسی آمد به میان، یه دفعه میگم که به خدا پناه میبرم از این قلت حیا، خدا ما را از قلت حیا چه بکند؟ از بی حیایی حس بکند. منظور چی بود؟ حالی؟ منظور بود که این آدم چیه؟ این آدم بی حیاست میگه، اون که صحبتش بودا، نگفتم اون آدم بی حیاست دار، فقط صحبت بود. من یک الان زمین ها فرمی کنه که حالا صورت دعا هم دارد، من صورت دعا هم دارد، اینجور چیزها، اینجور غیبت ها. به خدا پناه میبریم از به اصطلاح حیا، کم حیا داشتن، از حیا نداشتن، از قلت حیا، از بی حیایی. منش این است که این بنده خدا هیچ حیایی ندارد، تعریض است. بعد یا خیر، این یکی از اون تعریض ها بود. گاهی که این تعریف به شکل دعاست، مثلا میگیم که یه دفعه نشستیم با هم دو نفر یا بیشتر صحبت بکنیم، میگم که خیلی به فلانی دلم میسوزد، بنده خدا به گرفتاری افتاده، واقعا من ناراحت شدم، اصلا خیلی متاثر شدم، خیلی متاثر شدم، از خدا میخوام که او را از این مسئله نجات بدهد و ما را هم حس بکند که چی. بعد میگم که به این مسئله گرفتار شد، مثلا فلان کار را انجام میده، خدا او را انشاءالله نجات بدهد، ما را هم حس بکند. خب چیه؟ تعریض است به صورت غمز است، به صورت رمز است، از تعریض بید غمز است، رمز است، تعریض هم نیست. یعنی من به شما اینجور وانمود میکنم که من دلم سوخت به اون بنده خدا، نمیخوام از دل بگویم پیش شما بگویم، منظورم بیرونی نیست، این کلاه سر خود و شما گذاشتن ها، توجه میکنید؟ میگم که من دلم سوختی که فرمان که مسلمان باید مسلمان چی بکنه دلش بسوزه، دلم سوخت اینجور شنیدم که فلانی اینطور کرد، خیلی ناراحت شدم و خیلی بدحال شدم، دلم سوخت، خدا انشاءالله او را از این مسئله نجات بدهد، محفظ بکند و ما را هم حس بکند. صورت دلسوزی دعا دارد، اما غمز و رمزش این است که او را در اینجا با یکی از نقایصش پیش شما چی کردیم؟ پیش شما یاد کردیم که او از این مسئله ناراحت خواهد شد. گاهی مثلا به این صورت میشه گمز و رمز. گمز و رمز به این صورت میشود که میگوییم که با بصورت ترسه فلانی آدم خوب بود، فلانی آدم خوب بود، من سابقا او را میشناختم، خیلی آدم خوب بود. معنیش این است که الان شده الان دیگه آدم بدیست، گمز و رمز است. بعد سلاحازا از این ریزکاری ها خیلی به اصطلاح ممکنه ماها گرفتار باشیم، که به اصطلاح گرفتاری ها که یه من ریزکاری هاش بشمارم تمام میشد. همینقدر بدانید که بیشتر از گرفتاری های ما به قیبت با تعریض است و با گمز است و با رمز. اگر ما یالله اگر ما از قیبت صریح به زبان، به فعل، به قلم، به کتابت، به اشاره اگر مثلا خودمون را نجات داده باشیم، از قیبتی که با تعریض است، از قیبتی که با طنز و رمز است که به یکی دو سه موردش من اشاره کردم، ما هم معمولا محفوظ نیستیم. یکی دو مورد اشاره کردم و دیگه بیشترش را من دیگه نمیدونم، خود شما تأمل میکنید. البته خود شما اگر چنانچه آدم مراقب بودید خودتون میفهمید در درون شما چی میگذرد. به قول مرحوم نراقی، مکائد شیطان، یعنی مرحوم نراقی غیر نراقی همه علما اخلاق گفتن دیگه، مکر شیطان و مکر نفس اونقدر رقیق و دقیق است، همیشه گفتن باید خیلی مراقبت بکنید، مخصوصا در مسئله غیبت. واقعا انسان گاهی کلاه سر خودش میرود و فکر میکند دلش میسوزد به اون طرف، یه دفعه از بعدی او بونان جدا دل سوزی میگه، ناراحت میشود. خب دلت میسوزد خلوتی بسوزد، خلوتی هم براش چه بکن؟ براش دعا بکن. اینجا برای خود شما یه وقتی خودتون به پای حساب بکشید و اونجا که میدید واقعا دلتون سوخت به من از این که از این روز شما من آدم بد شدم و شما شب شنیدی که من فلان کار را کردم، دلتون سوخت و بعد پیش کسی گفتید، اونجا به نظرتون میاد خب من اگه دلم میسوزد دیگه چرا خلوتی شب اون دل شب اون مواقع دعا چرا دلم نمیسوزد به اون بنده خدا؟ یواش بسوزد، یواش هم چی بکنم؟ دعا بکنم. چون اون دل فقط وقتی پیش کسی بود سوخت برای کسی، پیش شما بودم دلم برای زید سوخت، گفتم زید متاسفانه ناراحت شدم که آدم بد شده. خب این دل اگر میسوزد چرا به تنهایی نمیسوزد؟ چرا وقتی در پیش شما قرار گرفت سوخت برای اون برادری که غیبتش را میکنید؟ و امثال اینها. یا این دعا، دعا که میکنیم که خدا او را از این مسئله نجات بدهد، این که دعاست باید خلوتی انسان بینه و بین الله دعا بکند، چرا پیش شما دعا میکنید؟ خب برای بیشتر گرفتار ما با غمز و رمز است. در اینجا من میگذرم به استماع غیبت که خیلی کلاه سر ما در اینجا در این قسمت استماعش میرود. اگرم از غیبت در مراحل مختلفش با قول و فعلش، با ایما و اشارهش، با کتابت و قلمش، با غمز و رمز و تعریفش اگر خودمون را موفق بودیم نجات بدیم، معمولا ما در مقام استماع غیبت دیگه شریک هستیم با اون غیبت کننده. این اولا مسلم است که مستمع غیبت با خود غیبت کننده از نظر اسم و معصیت چیه؟ این شریک است، این شبهه نیست و اسم و غیبت مسلمن این جواهد را که یکی دو باید خیلی کوتاه هست میگویم در نظرتون باشد. در بهار این دوتا روایت را میدیم. اولا هست مسئله که استماع کننده غیبت با خود غیبت کننده فرقی نمی کند، اون لطماتی که غیبت کننده می خورد مستمع هم اونها را می خورد. این دو روایت خیلی کوتاه هست، از بهار و انوار است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المستمع احد المخطابی، شنونده یکی از غیبت کننده هاست. این یک روایت دوم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، علیه السلام بله فرمود السامع للغیبه احد المخطابی، مستمع غیبت یکی از غیبت کننده هاست. این دو روایت برای من کافی است، روایت زیاد است، تو تا روایت برای من مستمع با خود غیبت کننده چیه؟ اولا شریک است، ولی حالا با اصلش زیاد کاری ندارم، اون صورتهای گونده و خیلی روشنش را ماها میفهمیم. خیلی که کارها در استماع غیبت هست که به اونها توجه بکنیم. غیبت می شود حالا من و شما در یکی با کسی نشستیم یا در مجمعی نشستیم، در اون مجمع کسی شروع می کند یا با کسی نشستیم این طرف شروع می کند غیبت را. خب غیبت را شروع کرد، ما مستمع هستیم. اگر همینطور مستمع باشیم هیچ حرکتی از ما نباشد. یک صورت این است که هیچ حرکتی از ما نباشد. زبانم به اون غیبت کننده چیزی نمیگی، قلبنم از اون غیبت او که ناراحت نمیشویم. از این که شروع به غیبت کرد قلبن ناراحت نمیشویم، زبانن هم چیزی نمیگوییم. فقط وضعی ما اینه، خود ما هم کمک نمی کنیم، تصدیق هم نمی کنیم. اون شروع کرده غیبتش را می کنیم، ما هم گوش می دیم، تصدیق هم نمی کنیم، تشویق بر غیبت هم نمی کنیم، سؤال دنبالش رو سؤال هم نمی کنیم که مثلا یک غیبت تر دنبالش رو سؤال بکنیم که بیشتر، نه، فقط می شنویم، فقط نه تصدیق می کنیم، نه تشویق می کنیم، نه دنبالش رو سؤال می کنیم، فقط می شنویم. اما در نظام شنیدن هیچ انکار زبانی نمی کنیم، قلبن هم ناراحت نیستیم. در اینجا خب یکی از صورت هاش این صورت، ما در اینجا شریک این غیبت کننده هستیم و در اون غیبتش اون لطمه که اون خودش می خورد ما همون اون لطمه را در اونم خواهیم خورد. خود دقت، اون صورت هاش یکی که می جا علاوه بر این، حالا همین صورت را، همین که تصدیقش نکردیم، تشویقش نکردیم، دمارش سوال نکردیم، فقط گوش دادیم، حرفی نزدیم، قلبنم ناراحت نشدیم، این با او شریک هستیم ما. و نه تنها شریک او هستیم، در اینجا خیلی چیزهای خطرناکی هم برای ما پیش میاد. دقت کنید، خیلی چیزهای خطرناکی برای ما پیش میاد. ببینید که این شخص که شروع به غیبت کرد حقی را پامال کرد که خدا از ما در اونجا یک به اصطلاح وظیفه به ما محول فرموده است. دقت میکنید، فقط استماع نیست، یک وظیفه هم در اونجا پامال کرده ایم، یک مخالفتی هم با خدا کرده ایم، در از این استماع کرده ایم، مخالفت دیگری کرده ایم. مخالفت دیگر چیه؟ این روایات، دو تا روایت که میخوانم خود دقت کنید. حالا صورت اول استماع را گفتم، صورت های بعدش هم عرض میکنم. این دو تا روایت دقت میکنید. جامع سعادات از اولا مدرکش جلد دوم صفحه 294، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من تتولى على اخي في نوبته سمعها عنه في مجلس فردها رد الله عنه الف الف باب من الشر في الدنيا والآخرة. رسول الله می فرماید که هر کسی که به برادرش خوبی کرد، برادر دینیش خوبی کرد مسلمان، در اون مجلسی که غیبت او می شود، غیبت اون برادرش می شود، خوبی به اون برادرش کرد، فردها، اون غیبت را رد کرد، رد کرد، به نمی رد کرد، حالا در شکلی رد کرد اون غیبت را، رد الله عنه الف الف باب من الشر في الدنيا والآخرة، خدا هزار هزار شر دنیا و آخرت را از او رد میکند. و این لم یردها، اگر رد نکرد، خب رد نکرد همون که گفتم میگه بشنود و ساکت باشد، فقط رد نکرد، و هو قادر علی ردها، در صورت که قادر بر ردش هست، کان علیه کذر من اختابه سبعین مره، اگر رد نکرد برای همین مستمع ساکت بی‌تفاوت مانند وزر، این وزر براش بیمیاد که مانند این که 70 بار خودش غیبت اون شخص را کرده است. ترجمه، 70 بار خودش غیبت کرده است. این که چقدر مسئلت نمیخوره، از روایت این در میامد که منظورم این بود که وظیفه چی اصلا؟ وظیفه رد در استماع، خودش را لطمه دارد، خودش انسان را شریک مقتاب یعنی غیبت کننده قرار میدهد، اصلا در موقع استماع وظیفه رد در، اگر انسان رد نکند همونطور میشود که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود و قال باقر علیه السلام، امام باقر فرمود من اختی بر این دهو اخوه المؤمن، هر کسی که نزد او غیبت برادر مؤمنش بشود، فنصره و اعانه، کمک بکند به اون برادرش، نصره الله فی الدنیا و الاخره، خدا به او در دنیا و آخرت کمک میکند، و این لم ینصره، اگر کمک نکرد و لم یدفع عنه، دفع نکرد، دفاع نکرد از اون برادرش، و هو یقدر علی نصرته، البته در صورت قادر بودن، در حالت که قادر هست، خفضه الله فی الدنیا و الاخره، و هو یقدر علی نصرته و اونه الا خفضه الله فی الدنیا و الاخره، در حالی که قادر بر نصرت و اون او هست و نکرد، خدا او را در دنیا و آخرت چی میکند؟ خرپرز عقبه رو یعنی پایین می آورن. خب این از دیدگاه یک سالش اگر بخواهد در باطن نظر بکنه خدا پایین می آورد ببینید چی می شود، توجه می کنید با استماع غیبت ها ببینید چی می شود. استماع کردیم، ساکت بودیم، تصدیق هم نکردیم، تشبیه هم نکردیم، سوالی هم نکردیم، اما انکار نکردیم، به زبان چیزی نگفتیم، نهی طرف را هم نکردیم و همونطور نشستیم گوش کردیم، قلبن هم نراحت نشد. این گرفتاری ها را برای چه گفت؟ صورت دومش به اصطلاح این است که ما قلبن از این غیبت خوشمون میاد، دقت میکنیم قلبن خوشمون میاد، غیبت شروع کرده ما هم خوشمون میاد از اینکه گوش میدهیم، مسئولم هستیم، هی خبر از فلانی میشنم که چی شده الی آخر، مسئول هستیم قلبن و فرح در قلب ما هست، الا اینکه نفاق به خرج میدیم، تزهد به خرج میدیم، ریا به خرج میدیم و میایم میگیم که حالا قلبن خوشمون میاد، میایم میگیم که بر اساس نفاق و تزهد و بر اساس ریا اون طرف قیبت کننده میگوییم که قیبت نکنم، من میکنم رو از قیبت و یه جمله من میکنم، اما باطنا خودمون از اون قیبت چیه؟ خوشمون میاد، خوشایند است برای ما، ظاهرا برای نفاق، این البته نفاق هست دیگه، چون ظاهر باطنی چیزی نیست، نفاق هست، برای تزهد یعنی خود را خوب نشان دادن و برای بسیار ریا و اینکه مثلا من قیبت نمی کنم و خوشم نمیاد قیبت بشود، یه معنی میکنه میگیم غیبت نکن اما باطنم خوشم میاد. این صورت دوم از استماع است. این از صورت اول چیه؟ بدتر و مثل این است که نفاق و ریا هم در اینجا مثل این بود که ما خوشیم از اینجا غیبت میکنه، اما یه چیز هم اضافه آوردیم و اینکه برای خودم رو خوب نشان بدهیم من غیبت نمیکنم و از غیبتم خوشم نمیاد، اینجا باطنم خوشم هم. برای ریا و تزهد خود را ظاهر نشان دادن، خود را پاک نشان دادن، من اینم کردیم. این از اون صورت اول استماع خیلی بدتر است. انسان اگه وقتی دیدین چرا هم توش ساکت گوش بکنید توجه میکنید، باز بهتره تجربه این دوگونی باشه، توجه میکنید اگر دیدید باطنا جدا قلبتون نفرت دارد از این غیبت، من بکنید ترش ولی من با خوشایند قلب را هیچ وقت نکنید. این حالا اشاره دیگه هم هست عرض میکنم، ولی این صورت بدی است، صورت دومی است، استماع خیلی بدتر از صورت اول هست و خیلی ها حتی خودشون میفهمن با این شکل خودشون را راضی میکنن، حتی ممکنه خودش نفهمد ولی نگو خودش رو ترجمه نمید به نیت این که من خودم رو زاهد نشان بدهم و این بگوید من، حتی ممکنه کلاه سر خودش حتی بذارد، یعنی این ترجمه داشته باشید. انسان در یکی از مجرمی هستن اینه که انسان گاهی به ریا خجریا مراتب دارد، یکی مرد این است که من میخوام به شما نشان بدهم که من از غیبت بدم میاد و غیبت شنیدنش و کردنش، یکی مرد این است که میخوام به خودم اینجور قلمداد بکنم، این از اون مراحل دقیقیه ریاست و فریبهای نفسه، یعنی یکی از مراحل ریا این است که انسان خودش به خودش ریا بکند، یعنی خودش کلاه سر خودش بگذارد. حالا در ریا صحبت کردیم اونجا انشاءالله عرض میکنم. این حالت باز در بایدش ریال در مقام عمل اگر مفرد بودید خود رو میفهمید، حتی ممکن اینجاها خدا میکرده شما و ما مبتلا باشیم و ریال به طرف نمیخوام بکنیم، ریال به کی میخوام بکنیم؟ به خودمون، کلا میخوام سر خودمون بذاره، واقعا قلب ما از سر وجود خوشش میاد از اینکه از رقیبش از اون فلانو از اون یکی میشنه و چیزها که این طرف خوشش میاد، از سر خوشش میاد، اما از این طرف خود مثلا میخواد خودش از غیبت و از استماعش چه بکنه؟ نیست بکنه چندی روز از که مسلمان زاهد شده به اسلام، حالا اینجا حالا خودش اقلا به خودش جواب بده، خودش راضی بکنه، میاد به اون طرف میگه غیبت نکن، این برای نشان دادن اون طرف نیست، برای خودش رو خودش بکنه راضی بکنه، اما از سر وجود خوشش میاد، این به اسلام نفاق است، ریاس و تزهد است، منتها خود به خود و خود را به خود قالب زدن و خود را بر خود خوب نشان دادن که از مراحل دقیق است، از این هم دقیقش هست. خب این خیلی بد است. صورت سوم از این استماع ها که ممکن ما گرفتار باشیم، صورت سوم از استماع بیدد که انسان همونجا که استماع میکند غیبت را، باطنن باز در سر وجودش خوشی هست. به این صورت سوم هم دقت کنید، این دقت ها دیگری دارد. باطنن خوشش میاد از اون غیبتی که میشود، سر وجودش خوشایندش هست. در ظاهر هم به اون صورت که الان گفتم در صورت دوم منعش بکنه وجود هم نمی کنه. نمی خوادم صاف به اون بگی که دیگه چی کرد، دیگه چی دارد، اونجور هم نمی خواد بکه ترجمه کنید. بعد کلاه به سر خودش و به اون طرف می گذارد با یک پوت فرم خاص. می گوید که عجب، من ترجمه، من هیچ اینجور فکر نمی کردم. اول من فلان را آدم خیلی خوب می دانستم، راست می گیم این طوریه. خب این معنیش چیه؟ معنیش یکی دوباره بازم چیه؟ بازم بفرمایی تا برمان روشن بشه که واقعا این طوریه. ترجمه سر تعجب برخورد می کنه، حتی کلا سر خودش هم می گید. در اینجا راست می گید، جدی می گید، نه بابا این طور بوده. و هم هی تشویق میشه که دنبالشو در واقع استخراج ریبت هست به علماء اخلاق، استخراج میگن اینجا. شما میخواید با این تعجبتون استخراجشو بکنید، استخراج اون ریبت حاکم نکرده در درونش هست، اونها را استخراج بکنید. استخراج ریبت هست یعنی یکی از فوت و فنها، یکی از صورتهای دقیق استماع است که توأم است با استماع و با کلاه به سر خود گذاشتن و به سر طرف کلاه گذاشتن. به این صورت میشه قلبن مسرور است و نهی هم نمی کنه غیبت نکن، اما با حالت تعجب پیش میاد. خودش حتی فکر میکنه، تعجب میکنه و این تعجبش را به زبان میآورد و این موجود میشه که طرف بیشتر همچه بکنه غیبت بکنه و این بیشتر بشنه. این یک صورت، صورتی از استماع. خب به چه صورتی ما میتونیم در استماع غیبت از محضور بالاخره اون استماع خلاص بشیم؟ صورت های بود، من دیگه نمیشمارم. صورت های دقیق تر از این هم هست. فقط شما را توصیه میکنم در این که مراقبه بخواست بکنید. اگر خواستید خوب مرتب باشید مراقبه بکنید، اون وقت شما به این ریز کاری ها و جریانات درون خودتون بهتر میتوانید متوجه باشید. فقط مراقبه. مثلا اینطور بوده، من یادم است به مرحوم اعتباط وارد بانون داله، همیشه هر کسی بهش میگفت میفرمود که میگفت که تذکر و نصیحت میفرمود که مراقبت بکن و مداومت در مراقبت. این مثل خودش کارها را روشن میکنه، مسائل را واضح میکنه که انسان چی کار است، در درونش چی است، چگونه ما میتوانیم به هر صورت از استماع غیبت. اگر در یک مجلسی افتادیم با کسی افتادیم که شروع به غیبت کرد، بالاخره از این شرش چگونه باید خلاص شد؟ یک صورت این است که انسان زبانن که طرف را نهی میکنه که غیبت نکن، او را وادار به ترک غیبت بکنه، در حالی اونم در حالی که واقعا جدا خوشش نمیاد غیبت بشه، از سر وجودش، از قلبش خوشش نمیاد غیبت بشه، برو هم غیبت نکن. یک صورتش اینه و او هم کشف بکنه. اگر قدرت بر این کار داشت باید یک صورتش نیست اینطور بکنه. قلبش ناراحت، توأم با ناراحتی قلبی، جدا خوشش میاد و ترک بکنه و برو هم میگه ترک بکن، او هم ترک میکنه. یک صورتش اینه. یک صورت این است که حالا اگر اونجا ترک کرد دیگه، ترک نکرد، اینجا باید از مجلس باید چی کرد؟ باید بلند شد، اون به اصطلاح جلسه را به هم زد، بلاخره باید اون باید ترک دعوا کرد دیگه، اینجور میشه. و یک صورتش این است که وقتی شروع به غیبت کرد، انسان میبیند که قدرت این که به زبان او را ساکت کند، دیگر که غیبت نکنم ساکت باشد، این قدرت را ندارد، شرایط این را ایجاب نمی کند که بگوید غیبت نکن. و اگر بخواد اینجور نهی بکند در دیجون بگرد، یه محصولات دیگری پیش خواهد آمد که بدتر از اول خواهد بود. قلبم منتها ناراحت است. میتواند به این شکل مسئله را غیبت را از این شرش خلاص بشه که یه حرف دیگه فورا به میان بیارد. یه حرف دیگه، یعنی شما که اون شروع کرده در این وسط بپرد دلش را به حرف او و وسط حرف او و بعد یه جمعه دیگه حرفا دیگه به میان بیارد و فراموش بشه. قلبم خوشتون نمید از غیبت و کلام را یک کلام دیگه قطع کنید. یعنی یک صورتش هست. یک صورت اینه که همین که غیبت شد هیچ کدوم امکان نداشت. شانس انسان نمیتواند نه رو از اول میبیند. اگر بخواد دیگه غیبت نکن یه مفاسد دیگه دارد. اگر و بعد از طرف دیگه که نمیتواند کلام دیگه سخن دیگه رو میان بیاورد، اینجا دیگه چاره این نیست جز اینکه از اونجا شروع کنه. از اونجا باید بلندش یک بهانه یا بی بهانه به هر صورت بلندش. یعنی یک صورتش هست. بعضی از صورت ها که بعضی ها عمل میکنن این صحیح میتونن به اونم اشاره بکنن. اون اینکه میدونید که گاهی کسی شروع به غیبت کسی کرد پیش شما، شما هم میخواهید نهی بکنید این طرف را که غیبت نکنه، منتها با اشاره چشم و ابرو و از کنم پیشانی و اینجور چیزا دست و اینها طوری میکنید. یعنی غیبت یعنی زیرش کن به اصطلاح. این صحیح نیست. این تو هم از با استحقار اون طرف و این درست نیست. یعنی شما یک معمولا اشاره ها معمولا این مفهوم داخل میده، معمولا با علاوه بر اینکه به این طرف نیست که حرف نزن، این تو هم میشود معمولا اینجور نهی های با اشاره تو هم میشود به استحقار چی؟ با استحقار چی؟ با استحقار اون طرف، اون طرفی که این غیبتش را شروع کرد. شما وقتی با اشاره چشم و ابرو و دست و پیشان اینها او را نه میکنی که حرفش نزن کاری نداشته باش، این یک نوع اون طرف دیگر را کوشش شمردن هم هست. درشه نه یک دیرت کردید ولی یه طور به ازش هم قلمداد کردید. این به این صورتش هم باید ازش پرهیز کرد که بعضی ها این طور هم میکنند. در عالم خودشون میخوان از شر به استماع غیبت خلاص بشن، اما طوری این را نه میکنن که احیانا در اینجا یه هوای دیگه پیش آمد. اگه گفتید هوای دیگه چیه، خودتون که به این مسئله مانند من گرفتارتی میفهمد اون هوا چیه دیگه. فرجو جانبی هوای دیگه اونجا پیش آمد و اون معلومی خطرش از این افتباقی بد کمتر باشد. و اون چی بود؟ اون این بود که شما با اشاره حرفش نزن اینجور ولش کن، مثلا دیگه بودن بال کارش اینجور با اشاره بود. اینجا شما اون طرف کوچیک کردید و این آقای مستمین آقایی که شروع کرد غیبت کرد بکنی اون هم لابد براخره با اون حسابی داشت غیبت میکرد دیگه. ترجمه کنید بخواهی این دردی داشت، مقصدی داشت و هدفی داشت. این هدف که نبود که در غیبتش این دردش را که بود که از بعدش میامد به هر حسابش بارو میخواست پیاده بکنه، شما اون را هم در عدالتش و در کنورتش نسبت به اون طرف نه تنها تشویق کردید و او را شاد و مسرور هم کردید. خواستید به او خدمت بکنید دیگه. معمولا این اشاره ها اینطوره، یعنی اشاره میکنید که اون حرفش نزن، حرفش نزن. بالاخره این اشاره شما با تهدید برای اون آقا خوشایند یا خوشایند نیست؟ خوشایند برای اون طرف نه، برای این شخصی که میخواد غیبت کنه خوشایند هست. اینجا شما میخواهید بالاخره بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید خوشایند این رفیقتون را زمنان چه بکنید؟ به دست بیارید و نامش این است که شما با اشاره نهی از غیبت کرده. خیلی دیگه در اینجا خوابید. ببینید انسان به هر طرف میچرخد، میگه حواس از وجود انسان چی میکنه؟ از وجود انسان بروز میکنه و هواها به شکل‌های مختلف. اجمالا فهمیدیم که غیبت از مهلکات هست، آیه رو باید خوندیم. غیبت به هر شکلی باشد از مهلکات هست و استماعش هم از خود غیبت خطرناکتر است برای ما در صورتهای مختلفی که احیانا ممکن است پیش بیاد. و توجه هم داشته باشید که غیبت از حقد برمیخیزد، از حسد برمیخیزد، از استهزا برمیخیزد، از مسخره برمیخیزد، از تکبر برمیخیزد، از تحقیر دیگران برمیخیزد، از مطالبه و تفریح های نامشروع برمیخیزد. و علل و بواعث، یعنی باعث های غیبت، اون انگیزه های درونیش هم در درون زیاد است، زیاد انگیزه ها دارد، هرچه هست حواس، اون انگیزه هاش هم خودش ابوابی دارد. در بین علما اخلاق بحث ها کردن که چی چیز ها موجب می شود انسان غیبت بکند. گاهی فقط انسان خوشش میاد مطالبه بکند، گاهی خوشش میاد تفریح بکند، این موجب میشه غیبت بکنه. گاهی حسد موجب میشه، گاهی عداوت موجب میشه، گاهی رقابت موجب میشه، گاهی من میخوام خودم بزرگتر نشان بدهم، تکبر و اون طرف را کوچ نشان بدهم، این موجب میشود. گاهی مسئله کوچیکی نفس، کوچیکی روح، ضعف نفس موجب غیبت میشود، گاهی ترس موجب غیبت میشود، خیلی چیزهای دیگه. گاهی مثلا کوچیکی نفس و ترس، اینجوریست من اونم به گوشه به شما بگم که یاد بگیرید. مثلا بعضی ها غیبت کسی را شروع میکنن چون میترسن، فکر میکنن که در روزهای آینده زمینه شرایط موضوع طوری آمده که این آقا که الان من میخوام به دنبالش حرف بزنم در روزهای آینده در مجمعی پیش کسی پیش جمعی از قلوب ما شروع خواهد کرد به چی؟ به گفتن. حالا قبلا میترسم، احتمال میدهم یا میدانم که این خواهد گفت پشت سر من چیزهای زمینه اینجور که پیش میرود، این آقا پشت سر من چیزهای خواهد گفت، من نسبت های خواهد کرد، داد عذیت های خواهد کرد، از اول حدس میزنم که او به من چیزهای خواهد گفت، احتمال میدهم یا یقینا میدانم. اینجا اون ضعف نفس موجود میشود که انسان قبل از اون دور شروع بکنه شروع به غیبت او میکنه و شروع میکنه به او چیزها میگد، به او چیزها نسبت میدهد، از بدی های او میگوید، تا این هم در عالم خودش زمینه را مساعد بکند برای اینکه از اول وقتی اون شروع کرد به غیبت حرفاش از ارزش چیه؟ از ارزش بیفتد. خیلی انگیزه ها برای غیبت هست و خیلی به اصطلاح علل و عوامل یا بواعث، هرچه هست مرض است. در آخر به شما عرض کنم که به قول مرحوم مراغی، بزرگان از گذشته ها و از علمای گذشته، اونا که معمولا میخواستن مراقبتی داشته باشن به خودشون برسن، اونها معمولا عبادت را، عبودیت را، سرور را، بیشتر اون مهمش را در نماز و روزه و اینها حساب نمی کردن، بیشتر در باب عرض و اعراض و مردم حساب می کردن و تلاش مهم اونها در این بود که به عرض کسی برخورد چیه؟ نکنن. این واقعا مسئله از انسان ها باید ترسید، هرچه هست از عرض و اعراض باید ترسید. رویه اخیار این بوده، یعنی عوض این که زیاد همیت به نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی و اوراد و اذکار و اینجور چیزا بدن، اونم میدادن، اونم در جا خود محفوظ، اما اهمیت بیشتر را به قول مرحوم نراقی به عرض و اعراض میدادند، سعی میکردند که به عرض کسی، اعراض کسی نزدیک نشوند، که از جمله مسئله غیبت و اجتناب از غیبت و استماع غیبت است. هیچ سر بکنید انشاءالله نه کسی غیبتش را بکنید، نه اجازه بدهید غیبت کسی پیش شما باشد، مراقب خودتونم باشید از اون ریزه کاری هایی که عرض کردم، چه در مقام غیبت کردم و چه در مقام استماع غیبت. برای گفتم حدودش را، حدودش را اگر خدا خواست در آینده میگوییم، بعضی حدود دیگر را به معنی خاص. مثلا فرضاً شما میاد از من سوال میکنید که فلان آقا پشترش نماز بخوانم، فرض میکنیم که من با اون آقای نوزر خوب سوابه بود و فلان میشناسم، شما به عنوان خبره و به عنوان اهل نظر، اهل نظر عادل مثلا پیش من مراجعه کردید، میخواد از من نظر بگید من پشتر کسی نماز بخوانم. خب من در اینجا برگردم به شما بگم که از اون چیزایی هم میدانم، فرض بکنید میدانم، دیدم برای من آدم خوبی نیست نزد من، حالا من در اینجا برگردم بگم که نه او آدم خوب است، نه یعن تو آدمی نیست که نمیشود با او نماز خوند، نگم یا بگم، بگم میشود غیبت یا نمیشود؟ توجه میکنید؟ یه کسی مثلا میخواد فرزن خودش در مقام مرجعیت نصب کرده، من خبره هستم، شما از این سوال میکنه که اون فلانی مثلا مرجعیت در حد مرجعیت هست میشود از او تقلید کرد؟ مثلا من معالی فرض فرماده از قسمت های مختلف از اون میدانم، اطلاع دارم، شما از اون سوال میکنم من اینجا چه بگم؟ بگم چون اهلیت ندارد یا نگم؟ خدامش؟ باید بگم اهلیت ندارد دیگه، این حالا غیبت هست؟ نه. بنابراین موارد کذایی و اشباه اینها داریم که اینها در ابتدا به یک نظر وقتی انسان حساب میکند اینها به نظر میاد که باز چیه؟ باز غیبت هست. خب وقتی من میگم اون آقا اهلیت ندارد، بیش از این که ندارد گفت، هم اومد که به اهلیت ندارد، ولی بالاخره کلمه که در خودش پیش نمد چیه؟ ناراحت میشود. اما آیا این غیبت هست؟ نه. یا جاهای دیگری مواردی هست اینها مستثناست. مستثناست یعنی از غیبت محرم حرام شده نیست. و این را میگیم حدود غیبت. غیبت به معنی دیگه، یعنی کجاها غیبت هست، کجاها غیبت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.